بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 630 سطر 6. ولیکن یا آخذکم به ما عقدتم الایمان بالقصد و جئتم بها علی الوجه الشرعی. بحث در یمین داشتیم و بیان این که یمین چه منعقد می شود و چه نمی شود. آیه فرمود یقین لغو داریم که منعقد نمی شه و کفاره هم نداره، و یقین یمین همراه با قصد داریم که منعقد میشه و مخالفتش کفاره داره. در یمینی که با قصد همراه باشد و به وجه شرعی انجام بگیرد، شما رو اخذ میکنیم. اخذ میکنیم یعنی چی؟ می‌فرماید که یا یمین تعلق گرفته به مستقبل، قسم می‌خوره که در آینده چنین می‌کنم یا چنین نمی‌کنم، این تعلق گرفته به مستقبل. یا و یمین تعلق گرفته به ماضی، داره با قسم خبری رو که در گذشته اتفاق افتاده نفی می‌کنه. چرا این قسم یا میشه دروغ یا میشه راست؟ قسم اول که مربوط به مستقبله یا خلف میشه یا مورد عمل واقع میشه، اما قسمی که مربوط به ماضی است دیگه خلف نداره، مورد عمل واقع شدن نداره، بلکه یا دروغ صادقه یا کاذب. اگر قسم تعلق گرفته باشه به مستقبل و خلف بشه، شما رو عقص میکنیم بالکفارت و تعذیر بل العقاب میزن، هم باید کفاره بگید هم باید تعذیر بشید هم در آخرت عقاب بشید، که البته احتمال این که اون کفاره مسخط عقاب باشد و شخص در دنیا کفاره بدهد و در آخرت عقاب نشود، این احتمال هست. اما اگر قسم تعلق گرفت به ماضی و دروغ بود، بازم شما رو عقص میکنه، منطقه عقص میکند بالعقاب و تعذیر، کفارم نداره، کفاره تعیین نشده برای قسمی دروغ. برای قسمی که نسبت به آینده خورده میشود و خورد میشود کفاره گفته شده، ولی برای قسمی که داره خبر از گذشته میدهد و دروغ است کفاره زدین نشده، لذا عقاب و تعذیر هست مگر شخص توبه کنه. البته میگم که بعضی اوقات که کفاره برای شرک تعیین نمیشه، گاهی به خاطر این است که مثلا گناه خیلی بزرگ نیست و جا داره که گذشته بشه بدون کفاره، ازش عفو بشه بدون کفاره. گاهی هم نه، اینقدر گناه بزرگی کفاره پاکش نمی کنه، لذا کفاره گذشته نمیشه. از نبود کفاره نمیشه استفاده کنیم هیچ یک از دوتا رو، نه اینکه گناه خیلی بزرگ است که کفاره نمیتواند پاکش کند، نه اینکه گناه همینطوری و بدون کفاره قابل عفو است، هیچ گناه نمیتونه پاکش کنه، قری نمیخوایم. خب این تیکه رو که خوندم گفتم بخونم، صفحه 630 است، این صفحه 6. فرمود ولکن یاخذکم به معقدتم الایمان بالقصد، شما رو مؤاخذه میکند به اون ایمانی که به توسط قصد منعقدش میکنید و محکمش میکنید، گرهش میزنید، که می شود یک یمین پذیرفته. اون وقت با این یمین پذیرفته شما مؤاخذه می شید. وجهتون به حال وجه شرعی، این جهتون به حال وجه شرعی اصلا بر عقدتومه. اون کلمه بلقصد توضیح داد که عقد ایمان به چه وسیله است، بیان کرد که به قصده. این وجهتون به ها یا داره قید دیگری رو علاوه بر قصد اضافه میکنه، یا اینکه همون عقدتون رو به عطف تفصیل داره توضیح میده. وجهتون به ها یعنی یمین رو آوردید به وجه شرعی، یعنی نه تنها قصد کردید، شرایط معتبر در یمین رو هم رعایت کردید. در این صورت یا آخذ کن، چطوری یا آخذ کن؟ ببینید من دارم تحضیر میگیرم. یا آخذ کن بل کفارت و تعذیر انکان این یمین مستقبلن قابلن لفظ. اگر یمین تعلق گرفته باشه به مستقبل و قابل هنس باشه، یعنی قابل خلف باشه، یا آخذ کن بل کفاره، بل کفاره متعلق به یا آخذ کنه. شما رو عکس میکنه به اینکه باید کفاره بدید، تعذیر بشید، تازه این مال دنیاست. بله اقامه زن، بعد اقامه بشید که مربوط به آخرته. بعد میفهمد یحتمل سقوط، یعنی سقوط اقام. سقوط در اینجا سقوط کفاره و تعذیر نیست، فقط سقوط اقامه. بل کفاره احتمال دارد که عقاب اخروی به توسط کفارهی که در دنیا داده شد ساقط شود، ولی بالاخره کفاره و تعذیر هست. این در صورتیست که قسم به مستقبل تعلق گرفته شده باشد، تعلق گرفته باشد و خلف بشود. اما و این کان ماضیند، یعنی اگر اون قسمی که خوردید ماضی باشه، این اصلا برای این کان مستقبلن خط قبله، یعنی بله ماضی باشه، یعنی خبر از گذشته باشه. قسم مربوط به گذشته باشه، خبر گذشته رو بخواد تأکید کنه. در این صورت یا آخذ کن بالعقاب و تعذیر، این باز بالعقاب و تعذیر متعلق به یا آخذ کنه. در صورتی که قسم مستقبل باشه یا آخذ کن بالکفارت و تعذیر، در صورتی که یمین مربوط به ماضی باشه یا آخذ کن بالعقاب و تعذیر. این کانه کذبا، اگر قسم دروغ باشه، شما قبل گفت اگر قسم هنس بشه در فرض قبل، در این قسمت میگه که اگر قسم دروغ باشه دیگه هنس در اینجا معنی نداره، هم دروغ باشن هم عمدن گفته باشه. من غیر داء شرعا، دای شرعی هم نداشته باشه، گاهی ممکنه دروغ بگه عمدن هم بگه، ولی میخواد یک کسی نجات بده از مرگ، اونم باز دای شرعی داره و اشکال نداره، معدم توبه، توبه هم نکنه. ببینید چند تا شرایط، چند تا شرط، یکی اینکه دروغ باشه، یکی اینکه عمد باشه، یکی اینکه این دروغ عمد و بدون عذر شرعی بگه، سومی که توبه هم نکنه، چهارمی که توبه هم نکنه. در چنین حالاتی عقاب می شود یا به تعذیر می شود، عقاب اخروی. خب فکفارته تموم شدی مثلا، حالا می خوام قسمی رو که هنچ کردیم کفاره بدیم، کفارش چقدره؟ کفارش رو سه چیز نقل می کند. یکی اطعام و عشرت مساکین، در صفحه بعد میاد. یکم کسوت و عشرت مساکین، یکم تحلیل و عقبه. یا ده مسکین سیر کنید، یا ده مسکین پوشانده شوند، یا بنده ای آزاد شوند. هر کدام از این سه. اگر هیچ کدام از این سه نشود، حکمش رو بیان خواهیم کرد که چی میشه. یعنی اگر در اختیار نبود هیچ کدام از این سه تا، ظاهرا فرقی نیست، مگه آن فروغ و لغات رو دونی. توجه توجه کنید بعضی از کفارات مالی هست، بعضی ها مالی نیستند، مثل اطعام عشرت مساکین یا کسوت یا حتی خود تحلیل رقبه، این مالی هست. اما سیام و ستین ها یوم هست، این مالی نیست. یکی از کفارات مهرمیزه روزه خوردن سیامه و مالی هم نیست. خب حالا این بحث مطرح میکنیم با توجه به اینکه کفاره گاهی مالی هست گاهی مالی نیست، این بحث مطرح میکنیم که اگر کسی قسم خورد که کاری انجام بده، بعد اتفاقا وضعی پیش آمد که اون کار مرجوح شد، یه کار راجعی دیگر جلو آمد که اون کار دیگر اقتضا میکنه ترک اینی که من روش قسم خوردیم، در این حالت چه کنیم؟ بعضی گفتن که اگر کفاره مالی داره قبل از این که وقتش بیاد کفاراشو بده، وقتی هم که وقتش اومد روزه نگیر. بله، وفا به نذر نکن، وفا به قسم نکن. چرا؟ چون قسمت قبلا راجع بود آره شد مجروح، مورد قسم قبلا راجع بود آره شد مجروح، بنابراین کفاره رو قبلا بده، کفاره مالی رو قبلا بده، بعد هم که وقتش شد به یمین عمل نکن. بعضی مثل شیعیان گفتن نه، اصلا کفاره لازم نیست، وقتی که کاری حسن بود و متعلق نذر شد بعد طبیعی شد، اصلا خود به خود نذر سقوط میکنه بدون اینکه احتیاج به کفاره باشه. مرحوم محقق هر دو مطلب رو نقل میکنن و بعد بر اون کسی که میگه که کفاره بده و بعد مرتکب بشه اشکال میکنه، که انشالله اشکالش میخونه. فکفارته میفهمد بیان للمؤاخذه، خدا فرمود لکن یؤاخذ کن، حالا داره بیان میکنه که به چی چیزی شما رو مؤاخذه میکنی. بیان للمؤاخذه، ای کفارت و نکس الحلفه و مؤاخذت رو به کفاره خلف قسم و مؤاخذه به خلف قسم. حالا میخوام ببینیم که کفارش چقدره و مؤاخذش چیست. قال القاضی المراد بالکفاره الفعلة التي تذهب الاسم، مراد از کفاره کاریست که انجامش گناه رو از بین می‌برد و تستر و زمد. بعد قاضی ادامه میگه، میگه بست دل، این کلام خود قاضیه، کلام محققی نیست که بست دل بخونیم زمینشو به قاضی بگردیم، کلام کلام خود قاضیه. بست دل به ظاهرهی، یعنی به ظاهر همین قول خدا، به ظاهر آیه، به ظاهر قول خدا، تو مذکر آبازی میگیم به ظاهر قول خدا، استدلال شده به ظاهر این آیه بر این که جایز است کفاره بدهیم بالمال قبل الحنس. قید بالمال هم داره، مثل این که کفاره های غیر مالی رو نمیشه جلو انداخت، کفاره مالی رو میشه جلو انداخت. این کلام البته قاضیه و هو ایندنا، یعنی این جواز پیش ما هم مقبوله، ظاهر آیه این چنینه، ایندنا هم این چنینه، این نظر ما همینه، خلافا این حرفیه. نه، این همه چیزه، این کلام خود قاضیه، لقولی علیه السلام مال قاضیه، منظور از لقولیه قول پیغمبره، قول ائمه نیست. و هو این دنا، قاضی میگه که این ظاهر آیه که جواز تکفیر بالمال قبل الحنسه، این دنا یعنی در نظام هم همینطوره، یعنی مذهب ما هم همینه، خلافاً للحنفیه که حنفیه با ما مخالفند. حنفیه میان کفار اصلا نیست، انجام نمیدیم قسم رو و کفار هم نداره، شیعه هم نمیدیم میگه. حالا البته بعدا کلام حنفیه رو اشاره میکنه. لقولی علیه السلام، این لقولی علیه السلام تعلیل است برای اندنا که مذهب قاضی رو که مذهب شافعی است تایید کنه، یا تردیل است برای خلافن حنفیه که مذهب حنفیه تایید کنه. مرحوم عقیق بعدا میفهمد که این لقوله علیه السلام که در کلام قاضی آمده ظاهرا تردیل است برای مذهب، برای مذهب خودش، یعنی به هو این دنا، نه این که تردیل باشه برای خلافه حنفیه که مذهب حنفیه توضیح بده. لقوله علیه السلام به خاطر قول پیغمبر که فرمود من حلف علی یمین، کسی که قسم بخوره بر چیزی و رعا غیر اون چیز را خیرم منها، من بسه غیرها زمینش و منها هر دو زمینش به یمین برمیگرده، قسم بخورد و بعد ببیند غیر اون موردی که قسم خورده است بهتر از این مورد قسم است، فلی و کفر زمین غیرها و منها را هر دو رو به یمین برمیگرده، فلی و کفر، این شخص باید کفاره دهد ان یمینی، از قسمش باید کفاره بده، بعد ولیت الذی هو خیرون، اونی که بهتره انجام بده، پس یعنی قسمو کنار بذاره ولی قبلش کفاره بده. اینجا کلام قاضی تموم میشه، از ولعله کلام خود محققه. محققه میفهمد شاید این جمله لقوله علیه السلام که در کلام قاضی آمده دلیل مذهب خودش باشد که مذهب شافعی است، نه دلیل مذهب حنفیه باشه. تموم شد. حالا داوری میکنه آیا کلام قاضی درسته یا غلطه. اولین اشکالی که بر قاضی میگیر اینه که آیه ظهور در این ندارد که تکفیر قبل از حنس انجام بشود. آیه میفرماید اگر حنسی شد کفاره لازمه، اما قبل از حنس کفاره بدید و حنس بر شما جایز میشه، اینو از آیه استفاده نمی کنید و ظهور الآیت ممنوع، زیرا کفاره بعد از گناهه، چنانچه از کلام خود پیغمبرم معلوم شد در همین روایتی که الان خوندی. خب پس کفاره بعد از گناهه، مثل کفاره افطار شهر رمضان و غیر افطار شهر رمضان، همه کفارات هم میکنن بعد از گناه انجام میشن، مثل کفارات افطار شهر رمضان و غیره. فلا معنا لتقدیمه ها، یعنی لتقدیم کفاره، کفاره اگر بعد از گناهه دیگه معنی نداره که ما قبل از گناه انجامش بدیم. این اشکال اول. اشکال دوم، بعد فرض که آیه ظهور داشته باشه در تأخیر، ظهور داشته باشه در جواز تکفیر و تقدیم این تکفیر، چرا شما اختصاصش دادیم به کفاره‌ای که اصلا خمال باشه؟ اگر تقدیم کفاره جایزه باید بگید فرق نمی کنه چه کفاره از قبیل مال باشه چه کفاره مال نباشه، تقدیم کفاره جایزه. همین تا بخونم این تیچه را و علا تقدیر ظهور آیه فی ذالک، ذالک یعنی جواز تکفیر بالمال قبل الحنس، یا جواز تکفیر قبل الحنس، کلمه بالمال رو نگیریم، و علا تقدیر ظهور آیه فی ذالک، این جواز تکفیر در پنج خط قبل نمیشه شده یا شیش خط قبل، در شیش خط قبل نمیشه شده، زمین بمون اشاره، اسم اشاره اشاره بمون داره، و علا تقدیر ظهور الآیه فی ذلک یعنی در جواز تکفیر، فتخصیص بالمال لا وجله، این که تخصیص دادین که کفاره کفاره مالی باشه و چی بر این تخصیص نیست، کفاره اگه بتونیم مقدم کنیم که مالی باشه چه غیر مالی باشه میتونیم مقدم کنیم. شما به چه دلیل گفتید که کفاره اگر بالمال باشد مقدم میشه؟ دلیل مختص کنه، دلیل مخصصی نداشتید. خب چی فهم دین الان؟ از کلام پیغمبر چطور می فهمید که بعد از زنبه؟
بله
من هر فلا یمین و را غیرها خیر منها فلا کفر ان یمینهی ولیت لذی و را خیر، ظاهر عبارت اینه که قسم خورده و بعد دیده مورد قسم خوبه که مثلا ترک بشه، غیر مورد قسم رو پسندیده برای قسم خوردن، نه که پسندیده ها، یعنی واقعا خیر شده، این اون راجح مرجوح شده، راجح مرجوح شده، لذا است که ما شیعیان میگیم که قسم از قسم بودن افتاده، چون راجح مرجوح شده. خب امام میفهمد حالا که این راجح مرجوح شده و چیز دیگه راجح شده، کفاره بدهد از قسمش. معلوم میشه قسم رو خود کرده، ظاهرش اونطور میشه که قسم رو خود کرده.
نفهم بود که اول کار رو انجام بده بعد قسم از کفاره بده، تحتیب لفت هم که اگه نگونیم افتیم گفت اول کفاره بده بعد قسم کار رو انجام
بده. بله، کفاره بده بریت لذی و بخیلی، بعد از اینکه کفاره داد اونی که خیره انجام بده. ببینید، بله، ظاهرش اینه که قبل از اینکه قسمش رو خلف کنه کفاره بده، این همون چه که میفهمون ظاهر عبارت اینه. ولی ادعایی که مرحوم محقق شده اینه که لعن الکفاره اینما یکون بعد از زند، این بعد از زند بودنش مهمه، که از عبارت امام، از عبارت پیغمبر برمیاد که این شخص گناه کرده لذا کفاره میده. خود کلمه کفاره دلیل بر گناه کردنه، کفاره یعنی پاک کردن اون گناهی که انجام شده، پوشوندن آنچه که اتفاق افتاده، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده که پوشونده نمیشه، این پوشوندن چیزی که اتفاق افتاده، بنابراین گناهی شده، کفاره باید گناه رو بپوشونه. خب مثال زدم به این که خب این خوندم و چه در خبر دو تا آیه در دو تا اشکال برداشتی که قاضی از آیه داشت وارد شد، حالا چند تا اشکال هم بر اون خبری که آورده وارد میکنم. میگیم و چه در خبر، حالا گفتیم و ظهور الآیت ممنوعون، حالا میگیم و چه در خبر، یعنی ظهور خبر هم ممنوع، خبر هم ظهور ندارد در این که قبل از آمدن زمان قسم میتونه کفاره بده و راحت بشه. چرا ظهور نداره؟ خود ایشون بعدا میگه پیدا نمی کنم کجا گفته، بله خط بعد اشاره کرده، در خبر آمده که رعا غیرها خیرم منها، یعنی مقید کرده به این که متعلق یمین مرجوح بشه، در حالی که بحث اینه که یمین هنس بشه. که یمین هنس میشه وقتی متعلق یمین هنوز مرجوح نشده؟ بحث ما در اینه دیگه، میگیم هنس، میگیم قبل از هنس کفاره بدیم هنس کنیم، یعنی خب معلوم میشه هنوز یمین اعتبار داره، که میخوام کفاره بدیم. اگر یمین اعتبار نداشت کفاره نمیدادیم. پس معلوم میشه که در وقتی که ما داریم بحث میکنیم هنوز مطلق یمین راجعه و این روایت داره نظر میکنه به اونجایی که مطلق یمین مجروح شده. پس این روایت ظهور در اونجایی که شما میخواهید نداره. به تعبیر خود ایشون مورد بحث ما اهمه، یعنی چه متعلق قسم مرجوح بشه چه نشه، آیا ما میتوانیم قبل از اینکه وقت قسم برسد، قبل از اینکه وقت وفا برسد، قبل از اینکه وقت وفا برسد میتوانیم هنس میتوانیم کفاره بدیم و دیگه به قسم عمل نکنیم؟ ببینید بحث ما در عامه، یعنی مطلقا چه متعلق یمین مرجوح بشود چه متعلق یمین مرجوح نشود، در هر دو حال آیا ما میتوانیم با دادن کفاره خودمون رو آزاد کنیم و متعلق یمین رو مرتکب بشیم؟ این بحث ماست. اما روایت فقط ناظر است به اون موردی که متعلق یمین از خیر بودن افتاده، از راجح بودن افتاده، مجروح شده. پس خبر در اون چه که ما منظورمون هست و استدلال میکنیم زبون نداره. البته اینطور که من معنا کردم با اشکال بعدی یکی میشه. اشکال یه اشکال هم بعدن میاد، همین اشکاله که میگه حالا انهو مقیدون به رویت غیرها خیرن و المراد اهم، همینی که من توضیح دادم داری میگه. پس باید این ماننفی جور دیگه معنا کرد. به همین صورتی که اول وارد شدم که این خبر نشون میده که یمینی که متعلقش مرجوحه جایز این عمل انجام بشه، در فرضی که متعلق یمین مرجوح باشه جایزه که این عمل انجام بشه، اینو داره بیان میکنه. و نه اونی که ما داریم به دست میاریم. حالا نمیگیم اون که ما داریم بحث میکنیم اهمه، نمیگیم اون که ما با داریم بحث میکنیم اهمه. البته احتمالم داره که بگیم کزل خبر با همین عبارت بعدی ترجمه میشه دیگه، که اجبه و چه دیگری نداره. و کزل خبر، این اشکال اول بر خبره که ظهور در ذالک نداره، یعنی ظهور در جواز تکفیر بلمال قبل الهنس نداره. حالا شاید هم بتونیم بگیم کلمه بلمال رو ندارد. این حرف خوبیه که اینطوری بگیم کزل خبر، یعنی در خبر هم تخصیص بلمال نیست. این خوبه، این دیگه چون اشکالیست که بعدا تکرار نمیشه. همونطور که در آیه تخصیص بلمال نبود و استفاده شما تخصیص بلمال را بیدلیل شد، همچنین در خبر هم تخصیص بلمال نیست. پس این تخصیص بلمالی که در عبارت شماست بیدلیل میشه، نه خبر دلالت میکنه بر او نه آیه دلالت میکنه. پس این کزل خبر رو عطف نگیریم بر ظهور الآیت ممنوعون، عطف بگیریم بر این بحث اخیر که و علا تقدیر ظهور الآیه فی ذلک فتخصیص بلمال لا وکله، عطف بر اینجا بگیریم. تخصیص بلمال وکی براش نیست، یعنی در آیه نمیتونیم تخصیص بلمال قائل بشیم و کزل خبر در خبر هم نمیتونیم تخصیص بلمال قائل بشیم. اینطوری معنا کنیم بهتره. این اشکال اول. اشکال دوم، معنا جعله دلیل از ظاهر الآیه غیر سدیده. شما خبر رو یک دلیل مستقل نگرفتید، بلکه مفسر ظاهر آیه قرار دادید. چون گفتید وستدل به ظاهرهی، عبارت قاضی این بود، وستدل به ظاهرهی علا جواز تکفیر به مال، یعنی به ظاهر آیه استدلال کردیم بر جواز تکفیر به مال. چرا استدلال شده؟ لقوله علیه السلام، یعنی این لقوله علیه السلام گویا ظاهر آیه رو داره تبیین میکنه، یعنی تقریبا تفسیر ظاهر آیه است. حالا مرحوم واقعی میفهمد در قرار دادن این خبر دلیل ظاهر آیه محکم نیست، اینکه شما این خبر رو دلیل برای ظاهر آیه قرار میدین محکم نیست. حالا یه دلیل مستقل میفتی یه حرف دیگه است، این دلیل ظاهر آیه نیست، چون شما دلیل ظاهر آیه رو با این آیه با این خبر مستدل میکنید. این دو تا اشکال. اشکال سوم، الا انه مقید به رؤیت غیرها خیرا و المراد اهم، انه یعنی این خبر مقید به این است که غیر یمین رو خیر ببینی، یعنی متعلق یمین تا حالا خیر بوده، حالا میبینیم که غیر متعلق یمین خیر شده. روایت مقید به اینه، در حالی که مراد یعنی منظور شما از این بحث اهمه، شما که میگویید کفاره دهد قبل از هنس، مرادتون اهم موارد عامه، یعنی چه اون موردی که متعلق یمین خیر شده باشد چه موردی که متعلق یمین خیر نشده باشه. پس مدعای شما مراد یعنی مدعای شما اهمه، در حالی که دلیلتون که این روایت اخصه، دلیل اخص از مدعا میشه و کافی نیست. چرا؟ چرا دلیل جدا نگیریدش؟ اشکالی نداره دلیل جدا بگیرید، دلیل هرچی جداتر دلیل بیشتر بشه بهتره. آیه که اصلا دلالت نداره، ظهور آیه که از اول ممنوع کرد. حالا شما اونجور هم دارتون میخواد بنا کنید، ولی من فکر میکنم این صریحه در همین نیست که عرض میکنم، یا صریحه یا خیلی ظاهره که داره اشکال سوم مطرح میکنه. حالا دنبال اشکال اول هم میخواد به یه صورتی بگیرید، دنبال اشکال دوم هم میخواد بگیریدش با یه توجیه میشه، ولی عرض میکنم اشکال رو هرچی بتونید بیشتر کنید بهتر. آخه ایشون این کار کرد، یعنی قاضی این کار کرد. اینجا نمیشه چون اصلا ربطی به اون آیه نداره، آیه اهمه. آخه میگه بل مراد اهم، یعنی مراد آیه اهمه، یه خود باید توجیه کنید و مراد یعنی مراد آیه اهمه، در حالی که مراد یعنی مراد شما اهمه، یعنی مدعاتون اهمه. هر چرا موجودم میخواد بگیرید با توجیه اشکال نداره، ولی من گمان میکنم این طور که داره معنی میشه بهتر باشه. این شد اشکال سوم. اما اشکال چون و انه غیر معلوم صحه، این خبر صحتش هم معلوم نیست، زمین انه به خبر هم گده و انه غیر معلوم صحه، این خبر صحت سندش هم معلوم نیست. بنابراین چندین اشکال کردیم، چهار تا اشکال کردیم. یکی این که خبر اختصاصی به مال نداره و شما اختصاصی به مال از خبر دارید استفاده میکنید. دوم این که این آیه این خبر نمیتواند مفسر آیه باشد، شما مفسر گرفتید. سوم این که این خبر اگر دلیل باشد اخص از مدعا میشود. چهارم این که اصلا صحت سندش معلوم نیست. خب تا اینجا نظر شافعی رو گفتیم، حالا نظر خودمون رو میخوام بگیم. و نظر شافعی هم اشکال داشتیم، اشکال رو میکردیم. نظر خودمون رو میخوام بگیم. نظر ما اینه که اگر قسم خوردیم به چیزی که اون چیز راجح بود و قسم ما به خاطر روشان اون چیز منعقد شد، بعد اتفاقا اون راجح از راجح بودن در آمد، شد مرجوح، نه که شد مباح، شد مرجوح. وقتی مرجوح شد به ما اجازه داده می شود که قسم رو خلف کنیم حتی بدون کفاره، و این در واقع خلف قسم نیست، چون قسم از انعقادی که داشت افتاد به ما اجازه داده میشه که دیگه بهش عمل نکنیم. در واقع قسم دیگه نیست، نه قسم هست و هنس میشود. به قول خودشون میگه قسم لغو میشه دیگه، قسم موقت نمیشه که به موقت تو مولای ایمان شاملش بشه. و لذی ثبت این دل اصحاب این است که اذا حلف انسانی علی شیء یا برکی کاری که اون کار خیر بوده و قسم منعقد شده. سمر آ غیرهو اولا، بعد غیر اون شی رو اولا دید. اول قسم خود و شیعی، بعدا متوجه شد که غیر از اون شی هم اولا چیزی اولاست. یعنی این مرجوب اون یه راجعه تنحل الیمین، که قسمی که خود منحل میشه به غیر چپ خورده، مثل این که قسم خورده که عبدش رو بزند، یا قسم خورده که فلان طعام رو نخورد، یا قسم خورده که فلان فعل رو انجام ندهد. وقت وسار المصلحه فی عدمه، این مثل ان حلف الیضرب تا ولم یفعل فعل فلانی جمله معترض است، عبارت ادامه قبله. اینطور اذا حلف علی شیء ثم رعا غیره اولا، یعنی وسار المصلحه فی عدمه، شیء رو دید و بعد غیر اون شیء رو اولا یافت، یعنی سار المصلحه فی عدم اون شیء. البته میتونیدم مثلا حرفه ریاضی رو جمله مترزه نگیرید، سار المصلحه رو مرتبط کنید به های مثلا سار المصلحه فی عدم این شیء، به شرطی که و یکون هوه اولا به نسبت الی، هوه یعنی عدم، اولا باشد نسبت الیه یعنی به شیء، یعنی اگر از رجحان در آمد مباح نشود، اگر از رجحان در آمد مرجوح بشود، متعلق نه، اگر از رجحان در آمد مرجوح بشود، نه این که مباح شود. و یکون هوه اولا به نسبت الیه، عدم اولا باشد، نه عدم مساوی باشد که شیء مباح بشه، بلکه عدم اولا باشد به نسبت به اون شیء تا شیعی که تا حالا راجع بود مرجوح بشه. در این صورت تنحل الیمین من غیر کفاره. فکه ان نبوگو یا که این چنین یمینی ید خلوهی نیزن، این چنین یمینی فلیمین لقوی که لا یا آخذ و علی. ولی هم زمین به اصحاب برمیگرده، ولی هم علیه روایات، چون گفتیم ولی سبب به اصحاب، حالا زمین لهم به اصحاب برمیگرده. و لهم یعنی برای اصحاب علیه، برای این مدعایی که من الان گفتم روایات هم هست، یعنی حتما من بی دلیل نیست. و کنه هم مجمون علیه اندل اصحاب شاید اصلا این مسئله که بدون کفاره می شود قسم رو کنار گذاشت، این مطلبی که مجمون علیه هم هست. و الحنفی موافقتون لهم، زمین لهم هم باز به اصحاب برمیگه، به اصحابی که در چند خط قبل ذکر شد. و الحنفیه موافقتون لهم و شافعیه، اینطور بخونی به برسون، و الحنفیه موافقتون لهم فی عدم الکفارت قبل الفعل و شافعیه، هر دو موافقن، یعنی هم حنفیه هم شافعیه موافق با اصحابن. در چی موافقن؟ فی عدم الکفارت قبل الفعل، قبل الفعل کفاره نیست. حنفیه مطلقا میگن کفاره نیست، یعنی کفاره بالمال و به غیر المال. شافعیه میگوید به غیر المال کفاره نیست، اما اگر کفاره مالی بود هست، اگر کفاره مالی بود قبل از فعل باید کفاره داده شود، اگر غیر مالی بود صیام بود ثابت میشه. پس ببینید مطلب اینه، اگر قسم خوردیم کفاره مالی رو باید بدهیم، شافعی میگوید کفاره مالی رو بده و خلف قسم بکن، به شرطی قسمت متعلق شبهت شده باشه، کفاره غیر مالی لازم نیست بدی. ولی ما و حنفیه هر دومون میگیم اگر قسم متعلق شبهت شد میتونی خلف بکنی، کفاره چه مالی باشد چه غیر مالی قبل از خلف ندهی، اصلا به طور کلی کفاره بده کار نیست. نه تو قسم فقط کفاره مالیه، این که ما داریم میگیم کلی داریم میگیم، در قسم فقط کفاره مالیه، اطعام عشرت مساکین کفاره مالیه، کسای این هم کفاره مالیه، تحریر رقبه کفاره مالیه، که اینه بالاخره مال میخواه. بله اگه اینا هیچ کنون نشد وقت سه روز روزه است، اون آخر کفاره مالیه نیست، اونا بعدن بحثش میاد که اگر همه اینها منتفی شد و مورد عجز قرار گرفت، اون وقت کفاره میشه سه روز روزه کفاره مالی نیست. اون حالا ممکنه گفته بشه که اگه از اول نداره، از اول هم کفاره سه روز روزه بگردنش میاد، کفارش کفاره مالی نیست. وقت شافعی در اینجا میگوید کفاره ساقط میشه، حنفیه و شیعه هم که میگن ساقط میشه. بله، ول حنفیه موافقتون لهم، یعنی للاصحاب، در این که قبل از فعل کفاره نیست مطلقا، چه کفاره بالمال باشد چه کفاره به غیر مال باشه. اما شافعیه موافقتون لهم، شافعیه موافق با شیعه است به غیر المال، یعنی در صورتی که کفاره مالی نباشد. اگر کفاره مالی نبود، اون وقت شافعی میگوید قبل از فعل کفاره لازم نیست. اگر کفاره مالی بود، شافعیه میگوید قبل از فعل کفاره لازم هست. اون کلام قاضی همین بود دیگه، گفت جواز تکفیر بالمال قبل از هست، کفاره مالی رو میگفت قبل از هست بگید، کفاره غیر مالی رو صحبت نکرد، معنیش اینه که نگید لازم نیست. خب این بحث همون شد. فکفارات اون مبتدا بود، اطعام و عشرت و مساکین خبرشه که به خوندن این خبر نمیرسیم. وقت مقید مفسر مقید هست یا نیست؟ مقید مفسر مقید، مفسر مطلق هست. مقید مفسر مفسر مطلق هست. عبارت اول غلط گفتم، حالا دارم درست میگم. مقید مفسر مطلق هست. پس اگر خبر مقیده و آیه مطلقه، میتونید خبر رو مفسر آیه قرار بدین؟ چه میگین؟ نمیشه. میشه، مگر اینکه شما بگید مفسر باید عین مفسر باشد، فقط در وضوح و خفا فرق کنه. اگه اینو بفهمید بله، وقت نمیتونیم خبری رو که مقید است مفسر آیه که مطلق است خبر بکنیم. اونطوری کلام شما اصلاح میشه. از کردم میتونید این کارم بکنیم. بله، مراد قاضی اهمه، یعنی مورد بحث اهمه، نه مراد قرآن.
مراد قاضی از آیه اومدن چه استفاده کرده بود دیگه؟
بله، از آیه استفاده کرده بود، ولی بالاخره نظرش این بود، نظرش آن بود. عرض میکنم ولی من خیلی اصرار ندارم که به شما رو جواب بدم، ولی شدنیه به این صورت، اما یه مقدار خلاف ظاهره. به نظر من میرسه خلاف ظاهره، شاید خلاف ظاهره نمیشه.